أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خیلی ممنونم از حاجه‌های نصرتی که تلاوت قرآن رو بر عهده گرفتن و ما رو مستفیض کردن از قرائت آیات کلام الله مجید. جلسه‌ای که امروز در خدمت اساتید هستیم عنوانش در واقع جایگاه وحی در فلسفه سیاسی ملا صدراست. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یزدانی مقدم چندین ساله که بحث وحی رو در فلسفه سیاسی اسلامی کار میکنن و خب نوشته ها و نشست های مختلفی هم در این زمینه هم منتشر شده هم برگزار شده، به خصوص حالا کتاب ایشون با عنوان جایگاه وحی در فلسفه سیاسی که به نظرم کتاب بسیار ارزشمندیه و در این کتاب در واقع ایشون آرای 5 فیلسوف برجسته مسلمان رو تقریر کردن، منتها در ارتباط با فلسفه سیاسی اسلامی. طبعا بحث در واقع جدیدی هست و بحث نوعی تلقی میشه و از این زاویه و منظر تا کنون بحثی ارائه نشده بود و ایشون به حمدالله با تمرکزی که در این چند سال داشتن بحث مصطفایی در این زمینه ارائه کردن، اما بحث و گفتگو در باب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی در این ایام و در این چند سال اخیر به هر حال وجود داشته و ما از فرمایشات اساتید در این زمینه استفاده کردیم. بیش از این هم بحث وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا، شیخ اشراق و فارابی برگزار شده بود و طبیعتاً در ادامه در واقع اون بحث ها ما امروز به اصطلاح با این موضوع وحی در فلسفه سیاسی ملا صدرا در خدمت اساتید بزرگوار هستیم که انشاءالله بحث خوبی ارائه خواهد شد و استفاده خواهیم برد. من هم تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهروزی الک که پذیرفتن که در این نشست مباحث ارائه شده از طرف آقای دکتر یزدانی مقدم رو نقد بکنن و در این گفتگو مشارکت بکنن و انشالله به ارتقای بحث و به پیشبرد بحث کمک بکنن. از سایر اساتید هم تقدیر تشکر میکنم. انشالله بعد از فرمایشات اساتید محترم فرصت باشه که ما بتونیم استفاده بکنیم از مباحث دیگر اساتید. برای اینکه از فرصت هم استفاده بشه تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم که بحث خودشون رو اگر موافق باشن در عرض 20 دقیقه ارائه بفرمان، بعد دوباره آقای دکتر بهروزی الک فرمایشاتون رو فرمودن، باز ما در خدمت جناب عالی خواهیم بود. حالا اگر لازم شد تا 25 دقیقه هم در خدمت شما خواهیم بود. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به فرمایشات آقای دکتر یزدانی مقدم گوش می‌سپاریم. الله صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا راضیه مرضیه یا بنت رسول الله. با بزرگداشت یاد شهیدان سرفراز ایران و جمهوری اسلامی ایران و تقدیر از تلاش‌های نظام در جبران این شهادت ناجوانمردانه ای که تحمیل شد، من در آغاز تشکر می‌کنم هم از گروه فلسفه سیاسی و هم از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی. واقعیتش این است که این موضوع، من اگر بگم که استفاده است که من از ظرفیت فلسفه سیاسی در جمهوری اسلامی در ایران کردم، گزاف نگفتم. یعنی در اینجا تلاش کردم که از گفتگوهای دوستان در گروه فلسفه سیاسی، در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، اساتید محترم، نویسندگان، صاحب نظران، چه در فلسفه اسلامی، چه در فلسفه سیاسی، چه در اندیشه سیاسی ایران، برای این بحث استفاده کنم و به یک معنا این یک دستاورد فلسفه سیاسی در ایران معاصر است. خود بحث جایگاه وحی در فلسفه سیاسی یک بحث انصافا مفصلی است. ما اینجا اصلا نمی‌رسیم راجع به او صحبت بکنیم. من با توجه به اینکه بحث خیلی بحث پردامنه‌ای هست و در این مقاله هم که خدمت دوستان داده شده اینجا جوانب مختلف موضوع تا حدودی بررسی شده، من سعی میکنم در این جلسه فقط تمرکز بکنم رو چند تا مسئله مهم در رابطه با این بحث نظریه وحی در فلسفه سیاسی جناب صدرالمتعلهین. یه چند تا موضوع رو من توضیح بدم. ببینید، برای نظریه وحی ملا صدرا، اولا ما چرا میگیم که این فلسفه سیاسی ملا صدرا چیز دیگری نیست؟ مثلا میتونیم بگیم در فلسفه ملا صدرا، اگرم بگیم در فلسفه ملا صدرا اشکالی نداره، اما واقعیت این هست که اندیشمندان مسلمان، فیلسوفان مسلمان یک بخشی از فلسفه رو اختصاص دادن به مباحث فلسفه سیاسی. شاید این کار در شفای جناب بو علی شروع شد و بو علی به هر دلیلی و البته بنده حدس میزنم آگاهانه بخشی از فلسفه رو اختصاص داده به مباحث فلسفه سیاسی. بعد بو علی هم شیخ اشراق هم همین کار رو کرده و ملا صدرا هم همین کار رو کرده، دیگران هم کم و بیش همین کار رو کردن. بنابراین یک بخشی در آثار و منابع فلسفی ما هست که بخش مربوط به فلسفه سیاسی است. البته برخی از اندیشمندان مسلمان اصلا اثر مستقل در فلسفه سیاسی دارن، مثل کارهای جناب خواجه. صرف نظر از اون آثار مستقل، وقتی هم که میخواستن فلسفه سیاسی رو در درون فلسفه بحث بکنن، در یک بخش خاصی این بحث ها رو ارائه میکردن. بنابراین اگر ما بگیم که مثلا فلسفه سیاسی ابن سینا و ناظر به شفا باشیم، حرف نادرستی نزدیم. و اگر بگیم فلسفه سیاسی ملا صدرا و ناظر باشیم به المبدأ و المعاد و الشواهد الربوبیه و کتاب شریف اسفار، بازم حرف نادرستی نزدیم و حرف درستی زدیم. و این دقیقا در درون فلسفه سیاسی ملا صدرا و اون بخشی که در سنت فلسفه اسلامی به فلسفه سیاسی اختصاص داده میشه قرار گرفته. این در رابطه با تعبیر فلسفه سیاسی. یه بحثی هم هست، این است که کسی که مباحث مربوط به وحی رو در این آثار فلسفه سیاسی ما نگاه بکنه، میبینه این آثار یک سیر تکاملی داره. یعنی جناب فارابی شاید 5 تا نظریه یا بیشتر درباره وحی ارائه کردن در آثار خودشون، جناب ابن سینا شاید بیش از 10 تحلیل و نظریه درباره وحی ارائه کردن در آثار خودشون، و تقریبا آدم اینطور میفهمه از کارهای ابن سینا که تحلیل‌های ابن سینا ناظر هست به تحلیل‌های فارابی و داره تحلیل‌های فارابی رو جلو میبره. توی شیخ اشراق هم که این کاملا قابل مشاهده است، این سیر تکاملی بحث های مربوط به وحی. در کارهای خواجه نصیر هم که اصلا خود خواجه هم تصریح میکنه که من این مباحثی که دارم میگم مثلا از مبادی آرا استفاده کردم، از آثار فارابی استفاده کردم، تو کارهای ملا صدرا هم این دیده میشه. یعنی تحلیلی که جناب صدرا از وحی ارائه میکنه کاملا مشخصه در ادامه کارهای ابن سینا قرار داره. همون کار حرفایی رو که ابن سینا زده، همون تحلیلایی که ابن سینا در آثار خودش آورده، همون رو جناب صدرا اینها رو جلو میبره. حالا چارچوب‌ها رو حفظ میکنه، یک سری مفاهیم جدیدی ایجاد میکنه، بعضی از اصطلاحات رو تغییر میده و البته ظاهرا نتایج جدیدی رو هم ایشون میگیره و این کاملا قابل مشاهده است. اگر ما بخوایم به این نظریه تکاملی جناب صدرا در فلسفه سیاسی درباره وحی بخوایم مثلا یک عنوانی بدیم، شاید مثلا بتونیم این عنوان آینگی رو برای نظریه ملا صدرا استفاده بکنیم. یعنی اگر بگیم که ملا صدرا نظریه آینگی درباره ارائه کرده، اونم مطلب درستی است و شواهد و قرائن هم داره که همینجا الان اینها رو به اینا میرسیم و درباره اینها توضیح میدیم. یه چند تا تذکر شاید لازم باشه. یکی این که وقتی که میگیم جناب صدرا نظریه ای ارائه کردن به مسابقه یک نظریه تکاملی در فلسفه سیاسی اسلامی که اون نظریه رو ما میتونیم آینگی بخوانیم، منظور این نیست که تمام دیدگاه ملا صدرا در یک مفهوم خلاصه میشه. نه، این نظریه واقعا گسترده است. یعنی مدت ها برای خود بنده اصلا دشوار بود، من شاید بارها دیدگاه جناب صدرا رو در این باره نوشتم، بارها نوشتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که بالاخره این با این طول و عرض و با این گستره‌ای که داره، ما اینو نمیتونیم اصلا تقلیلی باش برخورد بکنیم. اما میتونیم بگیم که این یک نظریه است که یک وجه مشخصه و بارزش همین جنبه آیینگی وحی هست. حالا مثلا ادبا میتونن بگن تسمیت الکل به اسم الجز، این رو هم اگر بگن اینم حرف بدی نیست. خیلی خوب، تا الان ما توضیح دادیم که مقصود ما از اصطلاح فلسفه سیاسی در این تعبیر نظریه وحی در فلسفه سیاسی ملا صدرا چیست، و اگر احیانا نظریه ملا صدرا رو بگیم یک نظریه تکاملی در فلسفه سیاسی اسلامی هست، منظور چی هست، و اگرم بگیم مثلا نظریه جناب ملا صدرا میتونیم اون رو آینگی بنامیم، منظور از نظریه آینگی وحی چه هست. برخی پرسشات سابقا هم شده که آیا مثلا اگر ما میخواییم راجع به وحی در اندیشه سیاسی فیلسوفان مسلمان صحبت بکنیم، آیا اینها به کجای وحی توجه دارند، به مثلا فرایند وحی توجه دارند یا به فراورده وحی توجه دارند یا به چگونگی مواجهه با این فراورده توجه دارند؟ توی کار جناب فارابی، ابن سینا، جناب شیخ اشراق، خواجه نصیر، ملا صدرا، آدم میبینه که اینا مثل این که به همه اینها توجه دارن. یعنی اول میان این فرایند رو یک توضیحی میدن، بر پایه اون توضیح از این فراورده مثلا یک انتظاری دارن، یک فهمی دارن، و بعد هم چگونگی مواجهه با این فراورده رو مورد توجه قرار میدن. وحی چی هست؟ میدونیم که وحی یک معنای لغوی داره. معنای لغویش اینطوری که اهل لغت گفتن الغاء خفی، اشاره سریع، الغاء امری در باطن. حالا الغاء خفی علم، الغاء خفی علم یا غیر علم، همین اینا رو به عنوان معنای لغوی وحی گفتن. خودمون حالا اینجا اگر نشستیم بخوایم بگیم که مثلا فارابی چگونه وحی رو تعریف کرده و یا ابن سینا چطور تعریف کرده یا ملا صدرا چطور تعریف کرده، اگر بخوایم مثلا تعریف ملا صدرا رو بگیم، شاید مثلا این تعریف تعریف خوبی باشه که ایشون میگه که مکالمتون و استماع، گفت و شنود هست بین انسان کامل و خداوند. یعنی وحی رو اینطور ایشون معنا میکنه یا تعریف میکنه. حالا اگر بخوایم یه خورده تعریف ایشون رو مثلا باستر بکنیم، مثلا ایشون میفهمن که نفس انسان با اتصال به جواهر عقلی یا نفسی، حقایقی که در اون جواهر هست رو دریافت میکنه و این در این دریافت صور از جواهر عالی در نفس انطباع پیدا میکنه، مانند انطباع صورت از یک آینه در آینه دیگر. یعنی اینکه پیامبر مانند آینه‌ای در مقابل آینه جواهر عقلی قرار می‌گیره و اون حقایقی که در جواهر عقلی هست از اون آینه جواهر عقلی به آینه وجود پیامبر منتقل میشه. اینجا هم از تعبیر آینه ایشون استفاده کرده و هم همون تعریفی رو که جناب ابن سینا در آثار خودش داشته اون رو و شیخ اشراق هم متعرض اون شده، اون رو توسعه داده به اون صورتی که حالا توی بحث اگر لازم شد روشن میشه. و یا در یک تعریف بازم مختصری، گفت و شنود انسان کامل با خدا، انسان کامل علوم و معارف را از خدا دریافت میکند و با تحقق به عقل بسیط متکلم به کلام حقیقی میشود. این دریافت حقایق چطور هست؟ به این صورتی که اون نقش ملکوت در فس نفس نبوی زده میشه و به طور دفعی اون حقایق صورت جبروت در نفس پیامبر تحقق پیدا میکنه و مثال وحی و حامل اون بر پیامبر جلوگر میشه تا در نهایت وحی معقول را پیامبر به صورت کلام مسموع دریافت می‌دارد و پیامبر این حقایق رو که داره به طور از عالم امر می‌گیره و اینها دفعی الوجود هستن، در کجا این تبدیل به کلام میشه؟ در مرتبه ملائکه اعلان تبدیل به کلام میشه و پیامبر کلام خداوند رو میشنوه. این تلاشی که جناب ملا صدرا میکنه در راستای همون تلاشی است که فرض بفرمایید که فارابی داره، ابن سینا داره. همونطور که فارابی میگه که نفس قدسی پیامبر مثلا این حقایق رو میگیره و یه تحول وجودی پیدا میکنه و بعدن احکام رو بیان میکنه. یا جناب ابن سینا هم میگه که این حقایق به صورت عقل بسیط به پیامبر داده میشه و به مرور اون عقل بسیط تبدیل به عقل تفصیلی میشه و حقایق رو به طور مفصل پیامبر بیان میکنه. و اونطور این که از کلام جناب ملا صدرا فهمیده میشه، مثل این که خود پیامبر تبدیل به کلام الهی میشه با همون معنایی که مقصود جناب ملا صدرا هست، و این کلام بعدا تبدیل به کتاب میشه، چون کلام رو ایشون عقل بسیط میدونه، کتاب رو هم عقل تفصیلی میدونه، و اون کلام که حقیقت فرض بفرمایید که قرآن هست و خود قرآن هست و عقل بسیط هست، این وجود مبارک پیامبر هست که بعد در مرحله دنیای ما، جهان ما تبدیل میشه به فرقان و عقل تفصیلی. خب این حالا کلیت فهمی که این بزرگان عزیزان از وحی الهی دارن، که اگر لازم هم باشه من به استناد به متون ابن سینا و جناب صدرا اینا رو میتونیم مثلا مفصل‌تر صحبت بکنیم. اما از جهت اینکه میخوایم خلاصه بحث رو جلو ببریم و از دیدگاه دوستان هم استفاده بکنیم، این مسئله پیدا میشه که خب واقعا حالا درست فلسفه توی این اندیشمندان مسلمان، فیلسوفان مسلمان بحث وحی رو در بخش مربوط به فلسفه سیاسی مطرح کردن، قبول، اما آیا واقعا نقشی داره وحی توی فلسفه سیاسی؟ اصلا بین وحی و فلسفه سیاسی ارتباطی برقرار شده یا نه؟ فقط صرف این است که ما اومدیم وحی رو در فلسفه سیاسی از او صحبت کردیم. واقعیتش این است که ببینید، ما ببینیم که خود فلسفه سیاسی چیست. دوستان میدونن ما یه تعریف مختصری میتونیم از فلسفه سیاسی ارائه بکنیم که نسبتاً هم تفسیر این تعریف استانداردی هست، این رو آقای اشتراوس گفته، و البته حالا ما آدم احساس میکنه که اشتراوس این تعریف رو از آقای فارابی گرفته. در کجا؟ در اون الجم، که فارابی هم یک تعریف مشابه این از فلسفه و فلسفه سیاسی ارائه میکنه. اون تعریف چیه؟ تعریف اینه که مثلا فلسفه سیاسی اون دانشی است که موضوعات سیاسی رو با روش فلسفی مورد بحث و بررسی قرار میدهد. پس این شد تعریف فلسفه سیاسی. در اینکه موضوعات فلسفه سیاسی چیست، مباحث فلسفه سیاسی چیست، بازم عزیزان میدونن این خیلی محل بحث هست که موضوعات و مسائل و مباحث فلسفه سیاسی چیست. تقریبا اون چیزی که محل اتفاق کسانی که راجع به فلسفه سیاسی صحبت کردن میگن، فلسفه سیاسی دو موضوع رو مورد بررسی قرار میده، یکی مسئله حکومت و یکی هم مسئله قانون. با توجه به اون تفسیری که فیلسوفان سیاسی مسلمان از وحی دارن، خب این دیگه حکومت کم و بیش تکلیفش روشن میشه. یک حقایقی در این عالم هست و کسی برای حکومت مناسب هست که از اون حقایق اطلاع داشته باشد و بتواند جامعه انسانی رو بر پایه اون حقایق اداره کند، که این دیگه مفصل هم فارابی متعرض این بحث ها شده، هم ابن سینا، هم اصلا ابن سینا صریحا بحث سیاست رو مطرح کرده و ارتباط نبوت با سیاست رو، ملا صدران که اصلا وسیع همین بحث ها رو جلو برده. خیلی خوب، این بحث حکومت، این رو روشن شد. بحث بعدی بحث قانون. حالا این مطالبی که این عزیزان، این اندیشمندان درباره وحی میگن در رابطه با قانون، اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش این است که ببینید، خیلی اینها خیلی با جرأت در رابطه با فارابی و ابن سینا ما میتوانیم بگوییم که فارابی، ابن سینا به ما اینطور میگن، میگن که اون وحی که ما از او صحبت کردیم و تحلیل کردیم، اون دینی که ما از او صحبت کردیم و نقش و جایگاه اون رو در جهان انسانی، در سیاست اینا صحبت کردیم، اون دین باید این ویژگی ها رو داشته باشد، که مثلا به تفصیل فارابی هم در المله، هم در موادی آرا درباره این که این دین، دین حق، دین الهی چگونه هست، چگونه باید باشد صحبت کرد. جناب ابن سینا هم دوستان ملاحظه فرمودن در اون مقاله دهم الهیات، ایشون شاید مثلا بیش از 50 ویژگی برای دین بیان کرده که دینی که الهی هست، دینی که حقیقه است، اینطوری هست، پیامبر این کارا رو میکنه. و اونجا با تعبیر واجبون علیه، یعنی بر پیامبر واجب است، یجب علیه، بر پیامبر واجب است که این کارا رو بکنه. عزیزان میدونن که معنا نداره که ما بگیم که بر پیامبر واجب است، چون که اصلا واجب رو خود پیامبر به ما میگه چه چیزی واجب هست، چه چیزی واجب نیست. اینجا این فیلسوف سیاسی چیکاره است که به ما بگه که بر پیامبر واجب است یا نه؟ فیلسوف سیاسی به ما اینطور جواب میده، میگه که من دارم راجع به واجب شرعی و دینی که صحبت نمی کنم، من دارم راجع به واجب عقلی صحبت می کنم. یعنی فیلسوف سیاسی خودش رو در یک موقعیتی میدانه که لازم هست که در اون موقعیت درباره واجبات دین الهی صحبت بکنه. یعنی مثلا به تعبیر امام صادق علیه السلام که به ما میفرماید که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، ما از اینکه این رسالت چگونه است میفهمیم که آیا مدعی پیامبری راستگو هست یا نه. خوب رسالت را کجا باید فهمیده باشیم؟ ناگزیر باید در علوم عقلی فهمیده باشیم دیگه. یعنی این کاری که ابن سینا داره میکنه، این کاری که فارابی داره میکنه، در همون مسیری است که امام صادق علیه السلام به ما یاد دادن. در این رو شاید ما بتونیم بگیم که مثلا اینها در مقام بیان فلسفه تشریع هستند، یعنی میگن که پیامبر این کارا رو میکنه، این تشریعات رو میاره، باید هم این تشریعات رو بیاره و پیامبری او رو ما از این تشریعات که میاره میفهمیم. در رابطه با جناب صدرا یک مقدار محل تأمل هست که آیا ایشون در مقام بیان فلسفه تشریع هستند یا در مقام بیان فلسفه شریعت هستند. یعنی یک مقام پسینی رو گرفتن، این موضع پسینی اتخاذ کردن یا یک موضع پیشینی اتخاذ کردن. از بعضی از فرمایشات ایشون فهمیدیم که ایشون موضع پسینی دارن. یعنی حالا اگر بپذیریم که ایشون موضع پسینی دارن، در رابطه با ایشون میتونیم بگیم که ایشون مثلا فلسفه شریعت رو تحلیل کردن. خوب فلسفه شریعت رو چطور تحلیل کردن؟ گفتن این شریعت میخواد ما رو با معرفت خدا آشنا بکنه. این شریعت در مقام حفظ نفوس هست، شریعت احکام شریعت در مقام حفظ اموال هست، این شریعت احکام شریعت برای انسان سازی هست، برای کمال عقلی انسان هست. خب حالا اگر اینها رو ما بگیم چه تحولی رخ میده؟ تحول بزرگی رخ میده. اون تحول بزرگی که رخ میده اینه که وقتی ما میگیم ببینید هر چی که مثلا به عنوان احکام شرع به ما داده بشه، چون احکام شرع هست ما هم تابع احکام شرع هستیم، این یک موضع هست. یک موضع این است که نه، ببینید احکام شرع عادلانه است، احکام شرع در مقام کمال انسان هست، احکام شرع در مقام حفظ نفوس و اموال هست. و اگر یک شخصی گمان بکنه که مثلا احکام شرع رو فهمیده و اون احکام شرع رو بیان بکنه و اون احکام شرعی که او بیان میکنه به فساد اموال و نفوس می انجامه، به سیر تنزلی انسان می انجامه نه به سیر کمالی انسان، از اینجا ما کشف میکنیم که اون فهم او فهم نادرستی است. حالا برای اینکه این یه مدار تو فضای ما قرار بگیره، ببینید امام راحل این گفته شده که در اون دوران جنگ قرار بود که قیمت گذاری از طرف دولت انجام بشه. بعضی از بزرگان عزیزان آیان حوزه مثل اینکه برای امام پیام فرستاده بودن که پیامبر قیمت گذاری نکردن و مثلا قیمت گذاری منهی و نهی، قیمت گذاری نشه. امام جواب دادن که زمان پیامبر که پیامبر گرامی قیمت گذاری نکردن، مدینه مثلا در حد یکی از روستاهای ایران بوده، ما در این وضعیت اگر قیمت گذاری نکنیم که اصلا نمیتونیم مملکت رو کنترل بکنیم، اقتصاد رو کنترل بکنیم. بعدها هم همین بحثا به اینجا انجامید که امام راحل از اصطلاح مقتضیات زمان و مکان صحبت کردن. خب این مقتضیات زمان و مکان یعنی چی؟ توضیحی هم که مثلا شاگردان امام دادن یا احیانا در فرمایشات امام هست این است که یک حکمی که حکم شرعی بوده در یک زمان یک کارکردی داشته که همون حکم شرعی رو اگر ما بخوایم امروزه اجرا بکنیم به خاطر تحولی که در کل شرایط و نظامات به وجود آمده، اون حکم شرعی ممکن اصلا کارکرد معکوسی داشته باشه. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ باید ظاهر حکم شرعی رو بگیریم یا به کارکرد حکم شرعی هم توجه داشته باشیم؟ کم و بیش این مطالب رو آیه مطهری هم مطرح فرمودن. ایشون هم تحت عنوان این که عدل در سلسله علل احکام هست و نه در سلسله معالی احکام، یعنی اینطور نیست که هرچی که شرع بگه عادلانه است، بلکه اون چیزی که عادلانه هست شرع او رو بیان میکنه و احکام شرعی او است. برخی از مراجع فقیهان هم کم و بیش همین بحثا رو داشتن. مثلا من میتونم اشاره بکنم به فرمایشات استاد معظم آقای جوادی عاملی که چند بارشون گفتن، گفتم آقا این انقلابی که به نام قرآن هست، نهج البلاغه هست، امام علی هست، شما چنین انقلابی رو نمیتوانید با حاشیه عروه اداره بکنید. نه اینکه اون حاشیه عروه نادرسته یا باطله، نه کاملا درسته، کاملا صحیحه، در جای خودش، در مقام خودش، با تحول شرایط و موضوعات اینم تغییر میکنه. چنین تغییری و چنین تحولی رو فلسفه سیاسی میتونه از او پشتیبانی بکنه. چطور فلسفه سیاسی از این تحول پشتیبانی میکنه؟ برای اینکه فلسفه سیاسی میگه آقا این احکام یک اهدافی رو تعقیب میکنن. اگر لو فورست فرضی در یک جامعه به خاطر اون تحولی که در مناسبات اقتصادی پیدا شده، ما همین احکام مشهور رو اگر اجرا بکنیم، مردم فقیر میشن، بدبخت میشن، تبعیض طبقاتی میشه، یه جا ثروت متمرکز میشه، یک جا گرفتاری های ایجاد میشه، خب آیا این از نظر فلسفه سیاسی روا هست؟ نه، مسلم از نظر فلسفه سیاسی، از نظر اون چیزی که ما از فارابی و ابن سینا و دیگران میفهمیم، این ناروا است. باز هم ممکنه یک شخصی به نظرش بیاد بگه خب این حرفایی که شما دارید میزنید که خب فقیهان ما هم که گفتن که شما حرف جدیدی نمیزنید که. باشه، فقیهان کار خودشون انجام دادن، وظیفه خودشون انجام دادن، فلسفه سیاسی هم اینجا باید نقش خودش رو انجام بده، کار خودش رو انجام بده. و البته این رو هم من عرض بکنم که فلسفه سیاسی در مقام نظریه پردازی میتواند مثلا از چنین تحولی در فقه هم حمایت بکنه و پشتیبان او قرار بگیره. در پایان، یعنی در پایان این بخش از بحث، من عرض میکنم که این بحث هایی که داره میشه، این مقالی که خدمت دوستان ارائه شد، اینها همونطور که عزیزان اهل فن هستن توجه دارن، این در مقابل اون خوانشی قرار داره از فلسفه سیاسی که اظهار میکنه که فلسفه سیاسی اسلامی عقل رو جلوی پای شرع ذبح کرده. این مقاله و همین بحثا اینا میگن نه، اتمام برخلاف اینه. یعنی اگر کسی طلبکار باشه، اینجا شرع باید طلبکار باشه. چرا؟ برای اینکه فارابی، ابن سینا، مثلا صدرا، اینا گفتن آقا شرع رو ما در چارچوب فلسفه سیاسی بحث و بررسی و تحلیل میکنیم، نه اینکه مثلا ما عقل رو در تحلیل شرع نادیده میگیریم. پس این در مقابل این خوانش مشهور در ایران قرار داره. یه بحث دیگه هم هست که این تحلیلی که الان ارائه شد در مقابل نظریه رویاها قرار داره. نظریه رویاها هم از فلسفه سیاسی ما گرفته نشده، هم دچار آشفتگی نظری و تئوریک است، و در نهایت هم گاه صحبت اینه که پیامبر خوابهایی دیده که بعد اون خوابها رو آمده به زبان و بیان خودش برای ما نقل کرده. در این مقاله ما تأکید کردیم بنابر اون چیزی که صدرا میگه، اصلا این الفاظ قرآن هم وحی است. اینطور نیست که الفاظ قرآن مثلا از پیامبر بوده باشه. توی بحث تطابق عوالم، بازم این نظریه، این مقاله، این تحلیل در مقابل اون تحلیلی قرار میگیره که ایمانگرایان در ایران ارائه کردن. میگن ما یه تعقل داریم، یک تعبد داریم، شما یا باید شرع رو قبول بکنی یا عقل رو قبول بکنی. حالا این تا این حد که من خدمت دوستان عرض کردم. و البته این بحث ها در رابطه با مناسبات دین و فلسفه، دین و عقل، وحی و عقل، پیامبر و فیلسوف هم آثاری داره که اونها هم توی مقاله هست و هم اگه لازم شد اینجا ما توضیح میدیم. من تشکر میکنم از دوستان و عزیزان.
خیلی ممنون از آقای دکتر یزدانی مقدم، بحث رو ارائه فرمودن. نمیدونم لازم من این بحثشون و محورهاش رو مجدد تکرار بکنم. حالا بعضی از دوستان چون با تأخیر اومدن، یک گزارشی از بحث های دکتر عرض بکنم. اولا این بحث رو در واقع دستاوردی در موضوع انقلاب اسلامی تلقی میکنن آقای دکتر یزدانی مقدم، که خب حالا باید بیشتر کاوش بشه و این بحث هایی که پردامن هم هست انشالله بس داده بشه. در بخش دیگری از فرمایشاتشون راجع به این که اصلا چرا گفته میشه فلسفه سیاسی ملا صدرا صحبت کردن و البته سرایت دادن به دیگر متفکران و فیلسوفان ما، که این متفکران و فیلسوفان در واقع بحث‌های فلسفه سیاسی خودشون رو در دل فلسفه ارائه کردن، یعنی در شفا مثلا ابن سینا ارائه کرده یا در آثاری که خود ملا صدرا داره، در واقع اینها بخشی از مباحث خودشون رو به فلسفه سیاسی اختصاص دادن. در بحث وحی هم فرمودن که این سیر تکاملی داره، از فارابی آغاز شده و تا ملا صدرا در واقع به تکامل رسیده، و در بحث ملا صدرا ما میتونیم قائل به نظریه آینگی وحی برای ایشون بشیم. حالا توضیح هم دادن و اینکه حالا وحی چیست و مراد فیلسوفان مسلمان از وحی چیست، بحثایی رو ارائه فرمودن که دوستان استحضار داشتن و دارن. و در ادامه خود فلسفه سیاسی رو دوباره کاوش کردن که اصلا ما فلسفه سیاسی رو چه چیزی تلقی میکنیم، و به تعریف اشتروس اونجا اشاره فرمودن. بخصوص دو نکته رو اینجا تاکید کردن و فرمایشاتشون رو با همون بخش پایانیش در واقع به پایان رسوندن، و اون تاکید بر این بود که ما وقتی راجع به فلسفه سیاسی صحبت میکنیم، در واقع از دو موضوع کلیدی و اساسی صحبت میکنیم، یکی مسئله حکومت و یکی هم مسئله قانون، که خب فرمایشات ملا صدرا و دیگر متفکران در این بخش به صورت دقیقی وارد شده و بحث شده. و در آخر البته به صورت صریحی اشاره فرمودن که این نظریه یا نظریه‌ای که با عنوان آینگی وحی الهی و ارتباطش با فلسفه سیاسی میشه مطرح بکنیم، در مقابل دیدگاهی است که قائله که فلسفه سیاسی اسلامی عقل رو در پای شریعت قربانی کرده، و همچنین در باب نظریه رؤیا انگاری و هم باز این دیدگاه و این نظریه و این تلقی در مقابلش هست. این خلاصه در واقع بحث آقای دکتر یزدانی مقدم بود. البته خب فرصت محدوده، ولی در اون مقاله‌ای که ایشون ارائه فرمودن اونجا ابعاد و اضلاع این دیدگاه و این بحث تبیین شده و به جزئیات اشاره شده که دوستان حتما مراجعه میکنن. در این بخش از جلسه ما از فرمایشات جناب آقای دکتر بهروزی لک استفاده میکنیم، نقدای ایشون رو بر این دیدگاه و این تلقی میشنویم، و بعد از فرمایشاتشون جلسه رو میشه به حالا دو صورت ادامه داد، یا دوستان هم دیدگاه هاشون و نظراتشون رو مطرح بکنن بعد یک جا آقای دکتر یزدانی پاسخ بدن، یا اینکه آقای دکتر یزدانی بعد از فرمایشات آقای دکتر بهروزی لک صحبت بفرمان و بعد انشالله باز دوستان نکاتشون رو بگن. حالا راجع به این انشالله صحبت میکنیم. آقای دکتر یه 25 دقیقی، حالا آقای دکتر هم در حد نیم ساعت صحبت کردن، حالا 28 دقیقه هم در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب الاسر و الزمان اجل الله تعالی فرج و شریف. بنده تقدیر و تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه و به ویژه ارائه کننده دوست عزیزمون جناب آقای یزدانی مقدم، که انصافاً تأملات و دقت‌های خوبی رو در تبیین موضوع داشتن. و این ایامی که ما در اون قرار گرفته ایم، شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون و تبعات و وقایعی که بعد از اون هم اتفاق افتاده و امروز هم خبردار شدیم که هواپیمای مسافران ایرانی هم که به مقصد کیف می رفتن سرنگون شده. همه رو گرامی می داریم و به روحشون درود و صلوات می فرستیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب من استفاده کردم از فرمایشات جناب استاد، اما قبل از اینکه حالا نقدایی داشته باشم، من جغرافیای بحث رو میخوام یه بازنگری بکنم. جغرافیای بحث ما کجاست؟ خب به هر حال بحثی که جایگاه وحی در فلسفه سیاسی هست، تحلیل چگونگی و ماهیت پیامبری و وحی هست در عمده بحثی که ایشون در این مقاله هم که به ما فرستاده بودن و در اون کتابش هم قبلا اشاره فرمودن. خب ماهیت وحی چیه؟ بحث آینگی، بحث این که آیا عقل بصیر انتباه میشه یا از اون به شکل‌های دیگر هم هست، عمده انرژی مقاله رو به خودش اختصاص داده که خب برها خیلی ارزشمنده، از این جهت نباید گفت که این کار مناسب نیست. اما من فکر میکنم که در جغرافیای بحث دو تا حوزه بحث هم مهمه، یکی پیش از تبیین چیستی وحیه و دیگری پس از تبیین چیستی وحیه. برداشت خودم رو عرض میکنم که ما هم از آیه دکتر یزدانی مقدم یاد بگیریم و نکاتی بفرماین استفاده بکنیم. من چند سالی ذهنم درگیر مسئله پیامبری شده از یه زاویه دیگر، اونم این است که ما بحثی رو در بحثای پیغمبرشناسی داشتیم، اونم این است که علت پیدایش پیامبری یا در واقع علت استفا چیه؟ آیا این استفا اجتبا موهبت الهی است که به پیامبر اعطا میشه یا اکتسابی است که پیامبر با تلاش خودش به هر حال از اون برخوردار شده؟ سوره انبیاء آیه 72 در خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام می فرما که و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. ببین در این دو تا آیه، آیه 72 و 73، دو بار جعلناهم، جعلنا استفاده شده. جعلنا یعنی چی؟ یعنی ما این رو قرار دادیم. جعل اینجا جعل تکوینیه، یعنی به این معنا که ما اینا اینطوری قرار دادیم، یا جعل عرض خدمتتون تشریعیه. خب اگر جعل تشریعی بگیریم که خب خیلی لطافتی نداره، یعنی به این معنا که گفتیم آقا شما برو این کار رو انجام بده، این ممکنه انجام بشه یا انجام نشه. خب جعل تشریعی همینه دیگه، امر رو میگه. در حالی که جعل تکوینی یعنی اینها رو اینگونه آفریدیم، اینگونه خلق کردیم، اینگونه قرار دادیم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینها را امامانی قرار دادیم که به امر ما نه به امر خودشون هدایت میکنن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به اونها این کارهای نیک رو انجام دادیم. حالا اگر این نکته رو از این آیه که فلسفه سیاسی هم طبق آنچه که در یونان باستان شکل گرفته و قبل از اون و بعد از اون هم هست، راجع به فعل خیره، خیر چیست، شر چیست، خیرات چه چیزایی هستن که ما اونها رو جستجو بکنیم و اون از طریق اونها مدینه سعادتمند و فاضله داشته باشیم. خود قرآن اینجا میگه که فعل خیرات رو ما به اونها الهام کردیم، که مصداق هم میگه اقام الصلاة، ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. اینها کسانی بودن که عبد بودن، عبد خدا بودن. به این مسئله این است که من به الهام از اسپریگز میخوام بگم که ما دو جور این مسئله رو میتونیم مطرح بکنیم. یک منطق درونی نبوت که نبوت چگونه است و از صحبتون خداوند متعال اینو در چه سیاقی شرایطی قرار داده است، اینجا جعلنا فرمود. دوم منطق بازسازی شده. اسپرینگر خاطر دوستانمون هست که از منطق درونی استفاده میکنه در مقابل منطق بازسازی شده که ظاهرا بیکن اینا مطرح میکردن. خب منطق درونی اقتضاش این است که اصلا شرایط نبوت رو هم مد نظر قرار بدیم. یعنی خلقت الهی نیست که فقط یه وحی کرده باشه، یعنی از خلقت الهی در چگونگی حیات آدمی، در زیست انسانی، در شرایط زیستی انسانی، یا به تعبیری که هابرماس بعدا استفاده میکنه از زیست جهان انسانی صحبت بکنیم. من چند سالی دغدغم اینه، واقعا هم روش دارم فکر میکنم و برای یکی از دوستان پای دکتر گرجیان گفتم که حالا بین دو ترم بشینیم راجع به این مسئله که ماهیت پیامبری از این جهت که اشتباه هست یا اشتباه بودنش آیا به خاطر محبت یا اکتسابه، کمی بحث و گفتگو کنیم که من برای خودم که مسائل روشن‌تر بشه. من میخوام این که ارتباط این بحث چیه؟ ارتباط این بحث به بحث آقای یزدانی مقدم پیشی نیست، یعنی پیش از بحث بونه که اصلا شرایط جامعه انسانی چیست که یه پدیده‌ای مثل نبوت اونجا لازم میشه، که حالا با تفصیلی که جناب یزدانی مقدم به ما ارائه کردن اونجا توضیح بدن. یکی از اون مسائل ماهیت زندگی اجتماعیه. یعنی من یکی از چیزهایی که الان مناقشه داشتیم با آقای یزدانی مقدم در بحث‌های دیگر ماهیت اجتماعی انسانیه. خب مثلا این رو می‌بینیم که در فارابی هم مسئله مدنیه به طب هست، حالا تقریرهای مختلفی که داره مستخدمه به طبی که علامه طباطبایی داره. در دو کتاب شواهد و ربوبیه و مبدأ و معاد مؤخراً هم با همین دوستان دکتری ما مباحثه می‌کردیم در المصطفى، این رو دوباره متون رو مرور کردیم. خب در شواهد و ربوبیه از اون طبع اجتماعی انسان که بدون این اجتماع نمیتونه زندگی بکنه صحبت میکنه. اما در مبدأ معاد یه تعبیری داره ملا صدرا که از فطرت در اجتماع صحبت میکنه و اینی که این فطرت نیازمند یا کشش به هدایت دارد و نیازمند هدایت هست. ببین دو تا تقریر میشه. یه بار همونی که ما از یونان باستان یاد گرفتیم که جامعه به خاطر زیست اجتماعی و نیاز به معیشت مشترکه، خب این یه تقریره. دومی تقریر است که متکلمان ما به تبعیت از قرآن و حدیث این رو الهام گرفتن که انسان نیازمند هدایته. خب البته هر دوتا به نبی میرسه، یعنی علامه حلی هم در کشف المراد تذکر میده که خواجه نصیر دوتا استدلال داشت. ابتدا مشرب متکلمان رو در نبوت بر اساس حسن تکلیف ارائه کرد، دوم بر اساس مشرب اسلامیین من الفلاسفه، فلاسفه اسلامیین این مطرح رو بحث مطرح میکنه که مدنی به طب رو مطرح میکنه. من میخوام بگم که این نکته رو سوال بکنیم، مثلا خلقت چگونه است که نبی جایگاهش چی باشه؟ آیا خلقتی صورت گرفته انسانها در جامعه نیازهای مشترکی داشته باشن زندگی بکنن، بعد حالا چون نمیتونن زندگی کنن یه پیغمبری لازم باشه؟ اینجا کنهو نبوت یه امر ثانوی و طفیلی این است که خب بالاخره خدا یه چیزی آفرید. یا خلقت رو میتونیم عمیق‌تر و دقیق‌تر تحلیل کنیم و بفهمیم، اونم این است که بگیم خداوند متعال بر اساس انا لله و انا الیه راجعون هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن آمده مخلوقاتی رو که به سمت او باید حرکت بکنن قرار داده، خلق کرده و در وجود اونها هدایت رو هم قرار داده. الحمها فجورها و تقواها انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا. حالا وقتی در این فضا انسان رو خلق کرده، خب به هر حال لازمه این است که هادیانی هم باشند. ببین هادیان کجا قرار بگیرند؟ قبل از بحث جناب آقای یزدانی مقدمه که نبوت چگونه تفسیر بشه، و من احساس میکردم که در بحثایشون این مسئله پیشینی حداقل از دیدگاه من غایبه و جا داره که به این سوال هم جواب خوبی داده بشه. حالا اگر فرمایشاتی دارن که ما باید استفاده کنیم و ببینیم که اینجا رو چگونه تحلیل کنیم، و بر اساس این منطقی که ما داریم، چون غرض جعل خلیفه است، اولین انسان هم پیغمبره، یعنی نجا الانفل ارز خلیفه، با توجهی که حالا ما هم این پیشورزو داریم در تحلیلای فلسفی و حداقل اینگونه صحبت نشده، حتی فارابی هم در حدی که خاطرم هست از مدینه صحبت کرده، نه اینکه گفته رئیس مدینه اول هست و بعد مدینه هست. مدینه وجود داره، باید اون به فضیلت برسه، خب برای پیغمبری لازم هست. در حالی که با این مبنا اگر پیشینی شروع کنیم، اولین انسان نبی میشه، همونطور که طبق گزارش دین اسلام ما همجور اتفاق افتاده، حضرت آدم نبی است. یا اینطور این نیست که جامعه ابتدا شکل بگیره بعد تازه دنبال نبی بگردیم، نه، اصلا در راستای خلقت الهی که خلافت روی زمینه. خب فلسفه ما متأسفانه بحثا رو مطرح نکرده، یک نوع یونانی زدگی در فلسفه ما وجود داره که ما باید ازش گذر بکنیم، پرسش ها رو دوباره به شکل جدیدتری مطرح بکنیم، بازسازی بکنیم فلسفه رو. من عرضم این نیست که فلسفه بی خوده، فلسفه اسلام میگم فلسفه درست جای خودش، خیلی دستاوردهای خوبی هم داره، اما دوباره بیاییم یه بازسازی بر اساس نیازهای در واقع امروزمون انجام بدیم. بعد این یه نکته است که من میخوام بگم که بحث‌های پیشینی قبل از اینکه چیستی ماهیت وحی، آیا این وحی آینه است یا آینه نیست، عقل بسیط، عقل مستفاد، این چگونه است، فرایندهایی که زحمت کشیده شده در این کار صورت گرفته، یعنی یه بحث اینجوری هست که ما باید مطرح کنیم. نکته اول. نکته دومی که حالا در دل مقالم ایشون بعد از فحصهای مختلف مطرح میکنن، این سوال مطرحه که مراد از عقل و دین چیست؟ دو تا معنایی که در مقاله اشاره فرمودن، خب عقل به حمل اولا به تعبیر بنده، و یا عقل از خدمتون یا همون فلسفه ناظرش بگیریم به حمل شایع ثنایی، کدوم مراد؟ دین به حمل اولی یا دین به حمل شایع ثنایی؟ البته به این معنا که وقتی که میگیم عقل یا فلسفه یا دین، در اون لوح یا در اون در واقع مقام جایگاه ازلیشه، یا در مقامی که بین مردمان شایع شده، حالا تعبیرش الان باید ببینم که دقیق نقل قول کرده باشم. خب جنبندی که جناب استاد می‌فرمایند، دین رو هم در ما انزل الله به نوعی به تعبیر بنده جستجو میکنن، و همچنین فلسفه را هم که صائب خطا در اون راه ندارد، فلسفه ایست که در مقام اون عقل یا در مقام اون به بعد تعبیر دیگر بنده حمل اولی که هست و باید باشه و خدا اون رو کن فیکون آفریده است، این گونه است. خب اگر این دو جنبندیشون داشتن، یه سوالی پیش میاد، خب حالا ما الان مسئله ما چیه؟ یه بار این است که فقط اثبات می‌خوایم ببینیم که پیامبری با سیاست پیوند دارد، خب بله ما در اسلام این رو تقریبا داشتیم، اما واقعا این به چه کار ما خواهد آمد؟ درسته یه بحث پایه‌ای است، اما بحث امروز ما چی؟ ما الان اون عقلی که داریم عقل خطاپذیره، اون دینی هم که داریم دین نابخالص هم نیست، از باب به تعبیر مرحوم شیخ انصاری از باب انسداد باب علم، ما به باب علمی و مصلحت سلوکی رفتیم، یعنی شریعتی هم که ما داریم یا اون دینی هم که حالا به نوعی جامعه تر ما داریم، دین تحقق یافته در مقام عینه. من به نظرم ما باید به شکل جدیتر، همون دغدغه‌ای که برای ابن رشد در فصل المقال مطرح میشه که ما بین عقل و فلسفه و شریعت چی کار باید بکنیم، به نظر میسه که بخشی از بحثا در جغرافیای بحثی که جناب یزدانی مقدم در این کتاب باید در این مقاله و فرمایشاتشون در ملا صدرا باید مطرح بکنند گذر کردن به این مسئله است. فارابی در رساله المله رئیس اول و نبود رئیس اول رو مطرح کرده. بله رئیس اول ممکنه نباشه، حالا اگر نبود چه باید کرد؟ یکی از سوالاتی که به نظرم از فارابی هم در فلسفه فارابی هم باید پرسید این است که چرا رئیس اول میتونه نباشه؟ آیا یه حکمتی پشت این قضیه هست که رئیس اول نباشد، رئیس مماثل بیاد؟ رئیس مماثل نبود، رؤسای افاضل و سنت و اینا بیان؟ خب چرا اینطوری؟ آیا یک نوع منطقی بر این حرکت حاکم هست یا اینکه تصادفه؟ چیزی که مغفوله یا حداقل اون زمان پرسش نبوده و اینها مطرح نکردن. خب البته این بزرگواران مطرح نکردن به معنای این نیست که قابل طرح نیست. سوالاتی است که اون بزرگواران در زمان خودشون به بخشش پاسخ دادن و الان برای ما این سوالات مطرح شده. در واقع علم به توجه یعنی مواجهه هست، یعنی هر زمان گروهی از انسان‌ها به مسائلی التفات و توجه می‌کنند، اونجا پرسش‌های جدیدی به وجود میاد و فلسفه گسترش پیدا می‌کنه. من از این است که این قسمت رو هم ما در تداوم بحث وحی و فلسفه ما باید مطرح کنیم و به نظر میرسه که به نظر بنده، البته من میگم خیلی ریز و دقیق نشد و در دیگه تبرک کردم و مرور کردم، من بحثایی رو نه در فلاسفه اسلامی گذاشتم اون فارابی یا خود ملا صدرا، حالا جلساتی که خدمت استاد گرامی آیت الله جوادی عاملی هم چندین سال پیش رسیدیم فرمایش میفرمودن، اونجا هم به هر حال اصل بحث نبوت مطرح بود و ارکان و جایگاه نبوت. اما اینکه از این گذر بکنیم به حال، چرا اصلا ما دیگه اون نبیی که پیامبری که در واقع از عقل بسیط برخورداره ما الان نداریم؟ خب الان چیکار باید بکنیم؟ تراثش رو چیکار باید بکنیم؟ اصلا چرا نداریم؟ یعنی سوالاتی که مطرح این است که چرا نداریم؟ چرا موجه است که خلقت حکیمانه باشه، عالم و قادرم باشه، ید الله مغلولم نباشه که می آقا پیغمبر کم بود دیگه اینا بودن و دیگه ما دیگه باید همینجور؟ خب میگم اینا یه سری سوالات و پرسش‌هایی است که در ذیل این بحث مطرحه و فکر می‌کنم ما هر چقدر بتونیم اینا رو بین خودمون مطرح بکنیم و پاسخ بدیم و تا عناوین پژوهش‌های جدیدمون رو شکل بدیم، پایان‌نامه‌های اینجا شکل بگیره، خواهد توانست بالندگی بحث وحی و فلسفه سیاسی رو بیشتر مطرح بکنه. من جمعنی عرایزم این بود که به کلیات بحث ورود کردم، حالا جزئیات خیلی کار نداشتم که شایدم توانش رو نداشتیم اونجا نتونستیم ورود پیدا بکنیم که به هر حال آیا وحی آینگیه؟ آینگی نیست، حالا اینو میگیم قبول ولی نتیجه چیه؟ اما دو تا بحثی که به نظرم مغفوله و باید پاسخ داده بشه که پیش از بحث اصلا این ماهیت وحیه که آیا اصلا جایگاه بحث هستن چیه، این باید جدی برجسته بشه، و دوم بازتاب‌های این بحث در جهان امروزمون ما چگونه این بحث رو باید مدیریت بکنیم و دستاوردهای اون رو در واقع در جهان امروز مطرح بکنیم. حالا این تذکرم انجام بدم، جام استاد یه تذکرات خوبی به هابز و اسپینوزا در این مقاله داشتن و توضیح دادن که اونها هم وحی رو در فکر سیاسی خودشون مطرح کردن، اما هابز این رو به حاکم مدنی تحویل داده در اون قلمرو ظلمت خودش The Kingdom of the Darkness، ظاهرا عنوان اون بخشش این بوده، و اسپینوزا به نوعی که به لیبرال دموکراسی میرسه. خب اونا چرا؟ یعنی محل لغزش و خطاشون از دیدگاه ما چیه؟ اونا چرا؟ یعنی من میخوام بگم که ما یک چاره ای رو باید بیندیشیم که برای دنیای امروز هم از این بحثمون نسخه ای بتونیم بپیچیم، مشکلات و آسیبهاش رو بیان بکنیم و این بحث وحی و سیاست، وحی و فلسفه سیاسی بتونه یک جایگاه ارزشمندتری رو پیدا بکنه. خب من از آقای عزادی مقدم و دوستانی هم که آقای دکتر شریف لکزایی هم حالی جلسه بودن در پروفسور سیاسی و دوستانی که حاضر شدن کمال تشکر رو دارد.
خب ممنونم از آقای دکتر. آخر فرمایش جنبندی فرمودن در واقع سه نکته در فرمایش آقای دکتر بود. یکی همون بحث جایگاه بحث بود که یک امر پیشینی و نگاه پیشینی احتمالاً در موردش وجود داره. اونجا فرمودن که ما در واقع مبنا رو بیاییم از ابتدا نگاه بکنیم ببینیم بر اساس چه مبنای در واقع میتونیم بحث بکنیم. اگر مبنای جامعه فلسفه یونانی رو بگیریم طبیعتاً یک جور بحث خواهد شد، اگر مبنای الهیاتی و وحی رو بگیریم به گونه دیگه ای بحث خواهد شد. بحث مدنی به طبع و مدنی به فطره رو ایشون اونجا توضیح دادن. یک نکته در باب بازتاب‌های بحث در جهان امروز بود که یک نگاه پسینی خواهد بود به تعبیر ایشون. و بحث سومی که این آخر مطرح فرمودن اون در مقایسه با به اصطلاح نظریه‌های اندیشمندان غربی، ببینیم به هر حال هم نقاط در واقع به نوعی اشتراک رو ببینیم، هم نقاط افتراق رو ببینیم، آسیب‌هایی که احتمالاً از این ناحیه به وجود اومده. فکر میکنم این سه تا نکته خلاصه فرمایششون رو که در آخر هم نکته فرمودن در فرمایشات ایشون بود. ما ابتدا فرمایشات جناب عالی رو بشنویم، بعد دوستان نکاتی داشتن و فرصت بود استفاده
میکنن. دوستان هم صحبت میکنم بکنن استفاده میکنن.
بسیار خوب. از همجا آقای دکتر یوسفی اگر از نکات رو مرد فرمید یک جا بعد آقای دکتری از دنی جنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خانم که بنده این اعتراف دارم که آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر یزدانی خب در موضوع بحث وحی انصافا غور و غور کافی کردن و مطالعات مفیدی رو دارن، ارزشمند و قابل استفاده. از خانم که من چند تا پرسش رو عرض میکنم که انتظار داشتم به این پرسش ها هم توجه بشه. فرمودید که ملا صدرا بحث نظریه وحیش رو در ادامه نظریه ابن سینا در یک سیر تکاملی و در این حال داره متمایزش میکنید. من مایل بودم تو این بحث اون وجه یا وجوه تمایزی نظریه ابن سینا رو یا ملا صدرا رو با ابن سینا بیابم. اگر تکاملی هست طبیعتا و در این حال در اون اسقس و اسا یکی هستن، به دلیلی که از تو مکتب وحی اینها بحثاشون رو خرد ورزی کردن، اصلا ببینم کجاست واقعا این وجوه تمایز کجاست. اما خب کمتر یا پرداخته نشد یا کمتر بهش پرداخته شد. من میخواستم ببینم که در جامعه، یعنی ابن ملا صدرا در فضای عصری زمان خودش و یا به قول آقای دکتر بهروزی لک متناسب با نیازهای بیرونی چگونه به و با روی کرده فلسفه سیاسی چگونه به ضرورت وحی رسیدن، و باز به عبارتی ما بیشتر به ضرورت وحی در حوزه مدنی و فلسفه دولت نیازمند بحث هستیم، نه لزومن چیستی وحی. حالا بیایم بحث کنیم که آیا آینگیست یا نظریات دیگه مثلا رویا و چند نقطه. خب این یعنی روی کرده فلسفه سیاسی این اقتضاعات رو داشت که ما ببینیم که بالاخره به چه وجهی آیا واقعا ما مشکل داریم در مدیریت مدنی خودمون که ضرورت وحی شده، یا نه اگر نداریم، اگر مشکل نداریم چرا وحی، و اگر مشکل داریم به چه دلیل. مشکل انسان کجاست؟ عدم توان، عدم برخورداری از عقل کافی در مدیریت خودش هست. کجاست که ضرورت وحی ایجاد شده؟ و آیا این وحی که شما داره میفرمایید در حد راهنماییه یا نه امامت جامعه هم هست؟ باز انتظار بود که تو این بحثا بهش پرداخته بشه و بهش پرداخته نشد. ابن سینا وقتی که از وحی سخن میگه و از ضرورت وحی سخن میگه کاملا میدانی داره بحث میکنه، یعنی میگه چون جامعه نیازمند به قانون است از عمر مفروضاتی هم داره، از جمله اینکه عقل انسان به ما و انسان یا به عبارتی انسانهای عادی این قابلیت و ظرفیت رو ندارند به تمامه که قانونی مطابق با تمام مصالح خودشون ترسیم کنن، تدوین کنن، وضع کنن. بنابراین ضروری است که نبی بیاد قانون وضع کنه، قانونش هم متناسب با نیازهای واقعی انسان. انتظار بود که باز با توجه به از کنم اونچه که ابن سینا ورود دارن و یا فارابی ورود دارن، باز فارابی وجهی دیگه همون سیر تکاملی درست هم هست، اما انتظار داشتم همونطوری که فارابی در اصل ضرورت وحی سخن میگه، ابن سینا در اصل ضرورت بحث نمی کنه، بحث جلوتر میبره. اجتماع زندگی مدنی تشکیل شده با اون مفروضات که انسان به تمامه نمیتونه مسالم منافع خودشو فهم کافی کنه به خاطر اغراض نفسانی و چند تا نقطه. خب چه کنیم؟ جامعه هم انتظار تو تعاملاتش نیاز به قانون داره، تا این قانون بیاد تعاملات رو تنظیم کنه، به ظلم تبدیل نشه، عدالت جاری بشه، خب میرسه به ضرورت قانون. ملا صدرا کجای بحث رو داره اگر سیر تکاملی داره؟ باز اشاره نشد. و بالاخره آیا ابن سینا، آیا ملا صدرا روی کرده کلامی به وحی داره؟ یعنی از باب قاعده لطف داره وارد میشه که بعضن جاهای همینطور است، یا نه از باب نظری عنایت داره به ضرورت نبوت میرسه که روی کرده کاملا فلسفی است، و یا آمیخته ای چون مشهور است معروف است که ابن سینا اومده جمع کرده بین نظریه بین مشا و اشراق و متعالیه، هم از نظریه عنایت بهره برده، هم از نظریه از کنم که لطف بهره برده و تلفیق از این دوتا، که البته به نظرم از این دوتاست، اما جاهایی از کنم که غلبه رو در توجیه ضرورت نبوت از عنایت بهره میگیره، جاهایی هم از قاعده لطف. اما در هر صورت جا داشت که اینجا هم تو این بحث ملاحظه بشه، چون هر کدوم از اینا یک از کنم که پیامدهایی دارن. با روی کرده کلامی اگه به بحث وارد بشی یک آثار اجتماعی و مدنی و سیاسی داره، با روی کرده نظری بر مبنای نظری عنایت باز یک تفاوت ها و تمایزات اجمالی رو داره. و بالاخره سوالی که های دکتر فرمودن، وحی در فلسفه سیاسی چه جایگاهی داره؟ به عبارتی وحی در نظم مدنی، در مدیریت مدنی چه؟ وحی به عبارتی اگر فلسفه سیاسی رو خرد ورزی از این بگیریم که از وضع موجود که وضع آمیخته با انواع مشکلات، نابسامانی ها، ناهنجاری ها، مفاسد هست، خرد ورزی فیلسوف وضع موجود میکنه تا آفت ها رو بشناسه، تا بلایا رو بشناسه، تا نارسایا رو بشناسه، انحرافات رو بشناسه. با شناخت اینها، یعنی ابتدا خردورزی وضع موجود میکنه تا برای وضع مطلوب ترسیم کنه که خیرات چیه، مطلوبات چیه، چجوری میتونیم دست پیدا کنیم. خب وحی رو چگونه باییم؟ آیا صرفا اکتفا کنیم به قانون که خب اون ابن سینا گفته، و به تازه نظریه وحی ابن سینا وقتی کافی هست که باید تکمیلش کنیم با نظریه نبوت فارابی؟ اینجا ملا صدرا کجای بحث است؟ خب قانونی که ابن سینا گفت، اصل ضرورت نبوت را هم که فارابی گفته، پس ملا صدرا کجای بحث است اگر تکاملی ببینیمش؟ اینا سوالاتی است که تو بحث چیز مطرح است و من تعقیب میکردم که به پاسخ به این سوالات برسم. عرض کنم که بله، باز سوال داشتن که اشاره ابتدا عرض کردن، الان مجددا تصریح میکنم، اگه نظریشون آینگی چه تمایزی با نظریه ابن سینا داره؟ چون فرمودید نظریه ابن سینا هم آینگی است، پس تمایز در کجا باید ظاهر بشه؟ فرمودید که ابن سینا فلسفه سیاسی رو با حکومت و قانون، گرچه فلسفه سیاسی رو به نظر من سزاوار نیست که با دو تا مسئله به نام حکومت و قانون تعریف کنیم، یعنی با دوتا مسئلهش یا دوتا موضوعش تعریف کردیم. خب با این حال بالاخره با فرض این که فلسفه رو با حکومت و قانونم تعریف کنیم، وحی اینجا کجا است؟ قانون است یا حکومت است؟ اینجا به نظر جا داشت که توجه بیشتری بشه. عرض کنم که بله عرایزم تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکریم از طرح بحث آقای دکتر یزدانی و دیدگاه های نسبتا متفاوت یا تبیین کننده‌ای که جناب آقای دکتر بهروزی فرمودند. من حقیقت یه دغدغه کلانی داریم، حالا ما نسبت به این موضوع و اون رابطه خود عقل و وحی. من یک حالا چیز کلیتری عرض بکنم که فرمودید که همون جوری هم که واقعیت اینو نشان میده خاستگاه فلسفه یونان باستانه. در یونان باستان اگر بریم اونجا دور بزنیم ببینیم چرا فلسفه رو که بعد فلسفه سیاسی به عنوان قسمی و به اصطلاح بخشی در درون اون شکل میگیره، خب اینجا نبی نیست، یعنی اونجا یه بشری است که میخواد دنبال سعادت، دنبال به اصطلاح کمالی است و این کمال رو در عقل جستجو میکنه. خب تابع اون هم میاد فلسفه پایه‌گذاری میکنن در یونان و اون منتقل میشه به جوامع اسلامی. خب این عزیزانی که در مناطق اسلامی اون رو به عنوان دانش گرفتند طبیعی است که اسلامیزه بکنند، یعنی بگن که ما یه قرابتی چه چیزای خوبی راجع به عقل گفته شده و اینکه عقل یک ثمراتی مثلا اینجوری آب و رنگدار و ترتمیز و منضبط و مرتبی رو ارائه میکنه برای زندگی. بیاییم اینا رو ببینیم که اسلام رو، چون اسلام رو وقتی که نگاه میکنن میبینن که همش وحیه، همش به اصطلاح تعبده، همش قوله. این که حالا اون بخش هایی رو که دعوت به تفکر و تعقل و ایناست فعلا هنوز خیلی باز نشده، یعنی مجال هایی رو ایجاد نشده که برن اون قسمت هایش رو باز بکنن. یعنی عقل در دستگاه وحی اینجا قانونمند بشه این نشده. اونا فلسفه رو آوردن گفتن خب همین این بخش مکمل وحی. لذا شاید این دو دستگاه باشه، یعنی دو تا دستگاه جدا و مجزا. همونطور که امروز وقتی نگاه میکنیم از یه زاویه‌ای خاستگاه بسیاری از علوم انسانی رنسانسه، یعنی تفکره که رنسانس رو شکل داد همون آمد علوم و دانش‌های مورد نیاز اون به اصطلاح گرایش اون تمدن رو هم شروع کرد ساخته شدن. امروز ما با این معضل روبرو هستیم که حالا این علوم انسانی هست یا نیست، اینها رو بیایم یه جور اسلامی کنیم، اینها رو یه جور بیایم بگیم باشن، ما حالا مثلا با آموزه های اینها رو به اصطلاح به کار بگیریم. بحث این نیست که ما از اون نقطه‌ای که موظفیم از اونجا شروع بکنیم. ما به عنوان مسلمان با وحی باید شروع بکنیم، یعنی اون آموزه هایی که پیامبر آورده اونا رو، و اگر همونا رو از همونجا شروع بکنیم اتفاقا عقل خیلی جایگاه داره، مون تا عقل مستقل نه، عقل متعبد، عقلی که بنده است. اما تو دستگاه فلسفی اینو باید روشن کنیم آقا، که یک دستگاه التقاطی ایجاد نکنیم. خب فلسفه سر جای خودش محترم، ولی بناش بر عقل مستقله. ما نیاییم بعد یه دستگاهی درست کنیم به اصطلاح با هویت دوگانه، بگیم آقا این بخشیش همین عقلی که به اصطلاح اونجا ازش بحث میره آمدن. اون قدیمی ها که نگفته بودن، اینایی که به اصطلاح تو اندیشه اسلامی اون فلسفه رو آوردن براش ساختن که آره از همین در میاد، ما اینجا هم عقل داریم، اینجا عقل اول داریم، اینجا عقل ثانی داریم، اینجا چی داریم. این دستگاه حفظ نشده، حریم ها حفظ نشده، اصلا عقلی که اینجاست با اون عقل یکی نیست. لذا من به نظرم باید که یه قدری بیشتر ادبیات رو هر کدام رو سر جای خودش این تحفظ رو داشته باشیم، حفظ بکنیم این مبحثی رو که دکتر بهروزی هم اشاره داشتن. همین بود که ما باید از اون مبانی، یعنی اون جایی که رابطه این عقل و این تعاریفمون رو اینا رو درست بکنیم، بسازیم و برش بیستیم. که لذا اینا البته من نقدی ندارم، بلکه سوال دارم و دنبال اینی هستم که یه مقدار برام روشن‌تر بشه. بالاخره این گیریست که همه ما داریم الان. واقعا از فرمودین که ما بعد از انقلاب آمدیم رفتیم سراغ فلسفه، خب چرا کلامش رو نمیگید؟ آیا کلام نبود؟ فلسفه تنها رفتیم سراغ فلسفه؟ خود همین آیت الله جوادی آملی، خب اینا مبانی کلامیشان، یعنی اون جایی که دارن از کلام استفاده میکنن در این که حالا انقلاب رو، فقه رو کمک بکنن، پشتیبانی بکنن، کارآمدش بکنن، بیشتر تا فلسفه. لذا یه مقدار میخوام توجه به این نکته عرض میکنم. با تشکر و ببخشید.
خب ممنون از دوستان. اینجا فعلا در مصدر ریاست هستیم دیگه. آره، دو تا نکته کلیدی در فرمایش دوستان بود. فرمایش های دکتر یوسف ایراد بیشتر ناظر به اون تمایزها و تفاوتها بود از ملا صدرا و به هر حال بخصوص ابن سینا رو ایشون فرمایش فرمودن. دو سه تا وجهی که در بحث تمایز و اینها فرمودن و اون پیامدها و امروزین دیدن و نتایجش رو بررسی کردن و فرمایش جناب آقای نصرتی هم که خب بحث اساساً تفکیک و تمایز و حوزه‌های دانشی به نظرم بیشتر مد نظرشون بود که ما فرمایشات شما رو میشنویم تا 12 فرصت داریم دیگه. شما ببینید زودتر هم تموم کردی، بعد اون موقع دوستان احتمالاً چند
موشکی که زدن
به بله انشالله آقا دائما
در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر بهروزی لک، از اساتید محترم جناب آقای دکتر یوسف ایراد، جناب آقای دکتر نصرتی. ببینید فرمایشاتی که عزیزان فرمودن خوب، خیلی خوبه. ما فلسفه سیاسی رو چی میدونیم آخه؟ عزیزان میدونند در این فرصت اندک که اصلا نمیتونیم راجع به این مطالب بحث بکنیم. یه مدت توی کتاب هست، یه مدت تو مقاله هست و مقدار بیشتریش هم مثلا اونجا نیست. ببینید مثلا فلسفه سیاسی، ابن سینا یه چیزی میگه، میگه ما این فلسفه رو از پیغمبران گرفتیم، تقریبا با این تعبیر. و فرمایش ایشون چه بسا که اصلا صحیح باشه. همون افلاطون رو مثلا نگاه بکنید، میگه چه کسی حکومت بکنه؟ یکی از ویژگی هایی که برای حاکم میگه، چهار تا مشخصه برمیشماره. یکی اینه که مثلا حقایق الهی به گفته میشه، ارتباطی با خدا داره، حقایق رو شهود میکنه و اگر اشتباه نکنم تعبیری نزدیک به همین وحی که ما میگیم اونجا میاره. پس معلومه که این با این مفاهیم آشناست. جالبه، من چند باری که این مثلا نگاه میکردم این اندیشمندان غربی که میخوان بیان و من سقراط و افلاطون رو توضیح بدن، جمهوری رو توضیح بدن، از چند جا رو چشم پوشی میکنن. یکی از اون جاهایی که چشم پوشی میکنن همین ویژگی هایی است که افلاطون برای رهبر جامعه برمیشماره. این رو مالیل نیستن معمولا تذکر بدن و توجه بدن. یکی هم اون بخش آخر افلاطون هست در جمهوری که داستان ار رو مطرح میکنه که اون معنای اون داستان معاد هست دیگه، زندگی پس از مرگ است. که اگر ما اون رو بخوایم بگیم که اصلا هر چی که گفتیم که از هم دیگه پاشیده میشه، که یعنی سعی بر این میشه که افلاطون تحریف بشه، یعنی افلاطون امروزی به ما تحویل داده بشه. اون افلاطونی که توی جمهوری هست، در نمیدونم آپولوژی هست، اون سقراطی که اونجا هست، اگر اونها منشأ فلسفه سیاسی هستن، اون چنان تفاوتی با ما ندارن و از ما دور هم نیستن، به ما نزدیک هستن. و اونها هم بحث رو صرفا از جنبه اجتماعی شروع نکردن، بلکه اونها هم به این که با انسان یه حقایقی هست، انسان یک کمالاتی داره، انسان باید به این کمالات برسه، برای این کمالات نیازمند یک رهبر هست، یک استاد هست، اونا هم اینا رو گفتن. یعنی این که ما بیاییم فکر بکنیم که ما یه چیزایی داریم میگیم که اونها نگفتن، یعنی اصلا مورد توجهشون نبوده و اونها این حرفای ما رو فلسفه مثلا یا فلسفه سیاسی نمیدونستن، نه نیست. در متونی که ما مشاهده میکنیم ببینیم همین حرفای ما هم اونجا هم بوده. من با این مشکل دارم، با این تفسیر از فلسفه سیاسی غرب، فلسفه سیاسی یونان، که ما فکر کنیم ما با یک فلسفه مثلا سیاسی که اصلا به حقایق الهی توجه نداره روبرو هستیم، این واقعا نیستش. این هم در فرمایش استاد محترم جناب آقای بهروزی لک هم کم و بیش بود، در فرمایش جناب آقای دکتر نصرتی هم این بود. بعد ببینید ما الان خودمونیم دیگه، الان ما داریم صحبت می‌کنیم. آیا مثلا فارابی در همون مبادی آرا، در السیاسة المدنية، در فصول المنتزعه، غیر این است که میگه این انسان یک کمالاتی داره برای اینکه این کمالات برسه، یا خودش بعد از این کمالات اطلاع داشته باشه، یا اینکه کسی که اطلاع داره او رو رهبری بکنه؟ اصلا چطوری میاد بحث حکومت رو، اصلا بحث حکومتی که مطرح میکنه چیز شبیه همین امامت خودمونه. به همین خاطر هم هست که اینها متهم هستن، هم فارابی هم دیگران، که اینا شیعه هستن، یا حداقل چیزی که درباره اینا میگن، اینا میگن اینا تشیع فلسفی دارن. یعنی چی؟ یعنی همون بحثایی که شیعیان دارن، اونا اون رو تحلیل فلسفی کردن و بیان فلسفی به او دادن. ما نمیتونیم، یعنی آثار فارابی ما اجازه نمیده که ما بگیم که اینها به هدایت انسان توجه نداشتن، بلکه اصلا انسان رو محتاج هدایت میدونستن. بعدم راجعه مثلا فرض کن مثلا چیزی که ایشون داره میگه، همین اتفاق همین آیه که تلاوت فرمودن، کانو لنا عابدین اوحینا الیهم فعل الخیرات، از شما دارید این فصول منتظر رو میخونید، از سیاس المدنی رو میخونید، مبادی آرا رو میخونید، انگار که اصلا همین آیه رو داره فارابی تفسیر میکنه. چرا داره همین آیه رو تفسیر میکنه؟ میگه اینا یک افرادی هستند که اینا طبعا اینا به حقایق مثلا نزدیک هستند، به فضائل نزدیک هستند، و اگر اینها مثلا در یک مثلا تربیتی قرار بگیرن، اینا چطوری میشن؟ و بعد اینهایی که به اون حقایق نزدیکن، گاهی وقتا فقط خودشون رو میتونن راه ببرن، گاهی وقتا دیگران رو هم میتونن راهنمایی بکنن. بعضی هاشون اصلا علاوه بر این که میتونن دیگران رو راهنمایی بکنن، اصلا دیگران رو در همین طرف حرکت میدن. یعنی تمایزی، من با فرمایشات اساتید محترم اصلا موافق هستم. اون چیزی که من به تذکر میدم اینه که همینی که دغدغه دوستان هست، همین دغدغه دغدغه فارابی هم هست، دغدغه افلاطون هم هست، همونطوری که متون اینها داره این موضوع رو به ما نشون میده. خب و بعدم ببینید، درست فرمودن جناب استاد، اشاراتی فرمودن که آقا بالاخره این دینی که ما میگیم، یعنی اون دین کامل، عقلم که داریم میگیم عقل کامل، فلسفه هم که داریم میگیم فلسفه کامل. خب ما که در واقع که اینها رو نداریم، که در واقع همین عقل ناقص ما هست، همین فلسفه مشوب ما هست، همین مثلا دینی هست که تو دست ما هست، و این مسلماً اون حقایقی که پیامبر آوردن شاید مثلا ده ها برابر، صد ها برابر، هزاران برابر این چیزی است که ما از دین فهمیدیم. فرمایش ایشون درسته، اما یه مسئله دیگه است. یعنی من استفاده بکنم از اون داستانی که حضرت علامه طباطبایی نقل میکنن در رساله الولایه. در اونجا ایشون میگن که زارن راجب آقای قاضی صحبت میکنن، میگن که ایشون دائما راجب معرفت نفس و اینا صحبت میکرد. یکی از شاگردان پرسید که اگر معرفت نفس اینقدر مهمه که شما دارید میگید، چرا قرآن بهش اشاره نکرد؟ میگه استاد، گفتم ما کدوم آیه قرآن است که راجب معرفت نفس نباشه؟ تمام قرآن داره به ما معرفت نفس میگه. بعد اون شاگرد گفت که خب اگه اینطوری چرا ما نمیفهمیم؟ گفت خب فهم که دیگه به گردن خدا نیست، اونی که خداوند متوجه خداوند هست اینه که خداوند بیان بکنه، دیگه فهمش مشکل ماست. یعنی این واقعیتی هست یا وقتی هست که ما میگیم ما به عنوان انسان، یعنی حالا ما هایی که ادعایی نداریم، فرض بفرمایید که ما اوغلای عالم، اونایی که ما اوغلا میشناسیم دیگه، توی دنیا اونا رو اوغلا میشناسن. میگن بعضیا که رفته بودن توی انتخابات ریاست جمهوری مثلا به ترامپ رأی داده بودن، بعد میومدن بیرون به اینا میگفتن مثلا شما به کی رأی دادید، نمیگفتن به ترامپ، میگفتن به رقیب ترامپ مثلا رأی دادید. همین اون برآوردهای اولیه توی سنجش آرا توی آمریکا رو به اشتباه انداخته بود. اینا میگن ما با هر کی صحبت میکنیم میگن که به فلانی رأی دادی، اما آخر سر ترامپ از صندوق بیرون اومد. بعد مونده بودن این چرا صورت گرفته. گفتن بعدا اینا اینطوری تحلیل کردن، اون کسی هم که رفته به ترامپ رأی داده، این از خجالت و شرمش نمیگه من به ترامپ رأی دادم، میگه به یکی دیگه رأی داده، با اینقدر دیگه آدم ضایعی نیستم که به این رأی بدم. یعنی حالا با اگر خودمو واقعا به عنوان این که
شاید هم گفتن که بنویسیم فلانی
بخونه یعنی اینطور شد. اگر اوغلای عالم، اونایی که واقعا ما اوغلا میدونیم، نه اونایی که مثلا فرض کنیم از جهت منافع خودمون رأی میدیم، خودمونم شرممون بیاد که اونا رأی دادیم، نه اوغلای عالم مثلا یه ججم بشن بگن ما برای این بشر چی بکنیم، برای این مثلا اداره این کشورها چی بکنیم، جوامع بشری چی بکنیم. حالا اونا به یک حقایقی میرسن، به یک راهایی میرسن، قبول. اما یک میگه اونا هم بالاخره به راهایی که میرسن، با اون راهی که اگر امام زمان علیه السلام الان حضور داشتن، ما خدمتشون بودیم، از محضرشون استفاده میکردیم، این زمین تا آسمان فرق میکنه. خب برای زمین تا آسمان فرق میکنه که معلومه، ولی بخیر همینه دیگه، همین توان ما بشری ما همین هست. میخوام من اون چه مشکلی که دارم اینه که یه وقتی میگه ما این دین ضد عقله، این دین خلاف عقله، این دین برای خودش یک چیزایی گفته که مثلا خرافاته، یه وقت اینو میخوایم بگیم، عرض من این است که واقعا این نیست، این چیزی که فیلسوفان ما میگن این نیست. اما این که بگیم خب حالا بله این دین با اون عقلی که اینها میگن، اینها اصلا از یک سرچشمه و یک منشأ و اصلا مطالب دین همون مطالب عقلی است، خب حالا ما مشکلات رو چطوری حل بکنیم؟ ناچار مشکلات رو در حد توان خودمون میتونیم حل بکنیم. بله اون چیزی که ابن سینا میگه، دیگرانم میگن، ما نیازمند واقعا یه گفتگوه بین حقایق دینی و حقایق عقلی هستیم. اینم از فرمایشاتی که استاد محترم به اون اشاره کردن. ببینید درست فرمودن، یعنی اینجا اصلا عزیزان خودشون اهل فن هستن. این تلاشی که من کرده بودم این بود که فقط این موضوع رو اینجا توضیح بدن و اصلا وارد دیدگاه فارابی، ابن سینا و جناب صدرا و مقایسه اینها درباره چگونگی تبیین وحی ما نرسیدیم که بشیم. فقط خواستیم بگیم که اینها در همین حده، این یه مقدار در کتاب توضیح داده شده، یک مقدار در این مقاله توضیح داده شده و انصافا هم بیش از این هم جای کار داره، چون این چیزی که حالا توی یک نگاه اولیه وقتی که ما کارهای آقای ابن سینا و مثلا ملا صدرا رو میبینیم، ملا صدرا در همون چارچوبایی که ابن سینا ترسیم کرده، یعنی ابن سینا گفته پیغمبر سه ویژگی داره، همین سه ویژگی رو ملا صدرا هم بیان میکنه و همین ها رو جلو میبره. حتی برخی از جملات مشهوری که ملا صدرا درباره پیامبر داره، اینا در آثار ابن سینا هم وجود داره، همین تعبیرات. فقط بالاخره کاری که ملا صدرا کرده به عنوان یک اندیشمند مستقل، به عنوان یک اندیشمند اصیل، اونها رو بالاخره در چارچوب همون فلسفه خودش قرار داده، اونها رو بنیانهاش رو تقویت کرده و اونها رو گسترده کرده. این توی کار جناب صدرا که دوستان فرمودن ببینید یه بحثی از واقعا این که عزیزان میدونن حالا چرا راه دور بریم، این اصطلاح آینگی مال خودمونه دیگه. یعنی در گروه فلسفه سیاسی ما نشستیم گفتیم ما چند تا نظریه است راجع به وحی، گفتیم مثلا خب این یک نظریه اسمش فلان، یک نظریه این اسمش، گفتیم ما این میتونیم شاید بتونیم مثلا اون نظریه سنتی خودمونو بهش بگیم آینگی. یعنی اینطور نیست که اونا گفته باشن ما داریم این نظریه، بعد همین تعبیر رو ابن سینا طوری به کار برده، ملا صدرا یه طوری به کار برده، هر کدوم هم این رو ابعاد و جوانبی رو از او رو توضیح دادن. نه من هیچ مشکلی ندارم،
تجلی همون الهیه دیگه.
و یا اصلا تعبیرات دیگه هم به کار ببریم، اون تعبیرات هم صحیح هست. یعنی اگه بگیم مثلا یک تحول وجودی هست،
یاد صورت خودمون میفته.
خب شما که اون دیگه خیلی بهتره که تشکر میکنم. اگه حضرت عالی مطلبی ایدهی بحثی باشه بیشتر استفاده میکنم.
خب خیلی ممنون از جناب عالی فرمایشاتشون، که فرمایشات اساتید استفاده کردیم، فرمایشات جناب عالی هم خیلی خوب بود. طبیعتاً البته بحث مفصله، یعنی هم اون چی که در این کتاب آوردن حدود عرض کنم خدمت شما 80 صفحه به گمانم بحث راجع به وحی در فلسفه سیاسی ملا صدرا ایشون آوردن و هم مقاله جدیدی هم که باز نگارش فرمودن، به نظرم 34 صفحه خیلی مفصله و خودش میتونه در واقع یک بحث مستقلی تلقی بشه که ابعاد بحث رو روشن‌تر بکنه. البته اون فرمایش اساتید رو خوبه اگر بتونیم هم در بخش نتایج و بازتابهاش در زندگی امروزین ما بیشتر کاوش بکنیم، بیشتر بحث بکنیم، اون خیلی خوبه. یکی هم در بحث در واقع در نسبت با اندیشمندان غربی، بخصوص حالا دوتا موردی که فرمودید در مقالم که هست، حالا هابز رو که قبلا کار کردید حالا در مقایسه با علامه طباطبایی، ولی از منظر وحی و نگاهی که در واقع اونها هم به وحی دارن، این قابلیت بحث مستقلی رو داره که ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. حالا یه حال تشکر میکنیم از جناب عالی اساتید و برخی از اساتید هم زودتر رفتن، حالا ما از فرمایشاتشون باز محروم شدیم. درود میفرستیم بر روح سردار شهیدمون حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دیگر همراهانشون که در حادثه تروریستی رژیم تروریست امریکا در واقع به شهادت رسیدن. انشالله امروز خبرهای خیلی خوبتری هم باز بشنویم و ببینیم که این انتقام خون این عزیزان هم انشالله گرفته شده. و بله این خب در تشییع پیکر سردارمون در کرمان به دلیل تراکم جمعیت و فشردگی که ایجاد شده بود، متاسفانه خیلی زیادی از عزیزان علاقمندان به این سردار به رحمت خدا رفتن. روحشون شاد باشه و انشالله مورد غفران و رحمت پروردگار قرار بگیرن. همچنین حادثه سقوط هواپیما که امروز اتفاق افتاده، حالا ابعادش روشن نیست، همه مؤمنان رو خداوند رحمت بکنه. با ذکر یک صلوات و فاتحه‌ای بر شهدای اخیر این جلسه رو ختم می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم